سلام، روز بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. در این 60 دقیقه ناتو میگوید مبارزه با هراس افغانی در افغانستان یکی از اهداف کلیدیش است. اگر کشور طالبان را در وضعیتی که حالا قرار دارند به رسمیت بشناسد، صدمه ای بر خودش می زند. علی احمد جلالی، یک آگاه نظامی.
اگر امروز قطر یا پاکستان حکومت طالبان را به شکلی که هست به رسمیت بشناسد، موقعیتشان در جامعه بین المللی صدمه می زند.
بازمانده های قربانیان حمله هوایی اخیر نیروهای امریکایی در کابل میگویند عذرخواهی کافی نیست.
من از امریکا میخواهم کسانی را که این عمل را مرتکب شدند باید محاکمه و مجازات کنند.
شکایت دختران ورزشکار در هرات با ممنوعیت های طالبان دستاورد هایشان نقش براب شده.
کلا خوانشین شما نه پانتون میتونم برم، نه استادیوم ورزشی، نه جیمنازیوم، همه درها برای ما بسته شد.
در این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. آغاز میکنم با خبرها تا این ساعت. سرخطها رهبران امریکا و بریتانیا در نشست این هفتهشان در مورد افغانستان گفتگو میکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شکایت میکند که طالبان دفتر این کمیسیون را تصرف کردند و رهبر ایران باز هم تاکید کرده که ورزشکاران کشورش با حریفان اسرائیلیشان رقابت نکنند. مشروع خبرها. قرار است که بحران افغانستان در دیدار این هفته بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در صدر آجندا قرار داشته باشد. خبرگزاری های بین المللی گزارش می دهند که جانسون در این نشست بایدن را به خاطر بحران بشری در افغانستان مورد فشار قرار خواهد داد. بر اساس گزارش ها جو بایدن خواست های صدر اعظم بریتانیا و سایر متحدین آمریکا را برای تعویق خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان رد کرده بود. این درخواست برای داشتن وقت بیشتر جهت خروج شهروندان خارجی و افغانهای آسیب پذیر با خانواده هایشان مطرح شده بود. انتظار می رود بوریس جانسون در سفر همین هفتش به واشنگتن در قصر سفید با جو بایدن ببیند. سپس جانسون در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اشتراک و سخنرانی می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شکایت میکند که طالبان دفتر این کمیسیون را تصرف کردند. کمیسیون دیروز در اعلامیه این شکایت نامه را نشر کرد. پس از تسلط طالبان، سرنوشت چندین اداره به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر معلوم نیست. اعلامیه می افزاید بانک کمیسیون مستقل حقوق بشر منحل نشد اما نتوانسته پس از 24 اسد مسئولیت هایش را در برابر مردم افغانستان ادا کند. شهرزاد اکبر که تا پیش از سقوط کابل به دست طالبان این ارگان را رهبری می کرد و تازگی گفت که به خارج از افغانستان رفته اما بسیاری همکاران وی در این کشور ماندند و با تهدید روبرواند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در اعلامیه‌اش از طالبان خواسته که به فعالان حقوق بشر اجازه فعالیت دهند و به کارمندان این کمیسیون و سایر فعالان حرمت بگذارند. حکومت سرپرست طالبان تا هنوز درباره این اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر و سرنوشت این اداره چیزی نگفته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف خانه بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان شده. سم مورت مسئول این سازمان در افغانستان دیروز در این مورد پیام در توییتر نشر کرد. مکتب‌های سرتاسر افغانستان دیروز تنها برای پسران بازگشایی شد. اعلامیه طالبان در این مورد واکنش‌های مختلف به همراه داشت زیرا درباره سرنوشت مکتب‌های دخترانه در آن چیز گفتن نشده. اما خبرگزاری دولتی باختر دیروز به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که مکتب‌های دخترانه نیز به زودی گشوده خواهند شد. او افزود که حکومت طالبان روی طرز العمل در این مورد کار می‌کند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز برای پنجمین بازی یک روزش در برابر تیم بنگلادش به میدان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان از 4 بازی گذشتهش در این سلسله تنها در یکی برنده شده. او افزود که تیم افغانستان برای بازی امروز آمادگی کامل دارد. 5 بازی یک روزه میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش از 10 سپتامبر آغاز شد. بنگلادش در 3 بازی اول و افغانستان تنها در بازی 4 برنده شد. انتظار می‌رود که پس از بازی امروز سلسله دیگر رقابت‌های 4 روزه نیز میان دو تیم برگزار شود. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران یک بار دیگر تاکید کرده که ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلیشان رقابت نکنند. وی دیروز با اعضای تیم‌های المپیک و پارالمپیک ایران دیدار کرد. خامنه ای گفت مقام‌های ورزش ایران باید در این مورد هیچگاه سکوت اختیار نکنند. ورزشکاران ایرانی به گفته ای وی باید با حریفان اسرائیلیشان هرگز مصافحه نکنند. آیت الله علی خامنه ای که در همه امور ایران از سیاست گرفته تا ورزش حرف اخیر را میزند، در حال روی عدم رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تاکید کرده که فعالیت برخی فدراسیون‌ها و ورزشکاران ایران به علت بازی نکردن با اسرائیل به حالت تعلیق درآمده. در آخرین مورد، فدراسیون جودوی ایران تا سال 1402 از رقابت‌های جهانی محروم شد، زیرا ورزشکارانش را در بازی‌های المپیک و سایر رقابت‌ها با جودوبازان اسرائیل ممنوع کرد. شمار از ورزشکاران رشته‌های مشت‌زنی، کشتی‌گیران و جودوکاران ایران به خاطر این روش دولت ایران را ترک گفته و اکنون به نام کشورهای دیگر در میدان‌های رقابتی ورزشی حضور می‌یابند. و چندین صد نفر دیروز برای حمایت از کسانی که به ایجاد آشوب در 6 جنوری امسال در مقر کنگره آمریکا متهم شدند دست به تظاهرات زدند. پس از آن که تام منجر رئیس پلیس کنگره گفت فرصت برای یورش دوباره به ساختمان کنگره دادن نخواهد شد، شمار نیروهای امنیتی در مقایسه با تظاهرکننده ها به مراتب افزایش یافت. منجر بر علاوه فعال ساختن همه نیروهای تحت فرمانش از محافظان ملی هم کمک خواست. وی همچنان دستور داد که دوروبر ساختمان کنگره یک حصار امنیتی به ارتفاع 2.5 متر کشیده شود، چون این یک حصار پس از آشوب 6 جنوری نیز ایجاد شده بود. از وقوع رویداد عمده در جریان دیروز گزارش دادن نشده. کنگره دیروز تعطیل بود و نماینده در داخل ساختمان وجود نداشت. رئیس جمهور جو بایدن هم برای سپری کردن تعطیلات اخیر رفته به ایالت دلاور رفته بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را سید قادر جلالوف پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. مقام های نظامی ناتو میگویند مبارزه با هراس افغانی در افغانستان یکی از اهداف کلیدی پیمان است. آنها دیروز نشست را در مورد افغانستان در یونان برگزار کردند. لوی درستیز اردوی آمریکا هم در این نشست اشتراک کرد. گسترش شریک ساختن معلومات استخباراتی و توافق دیگر برای جلوگیری از انسجام دوباره گروه‌های تروریستی در این نشست به بحث گرفته شد. بیشتر در این گزارش.
جنرال مارک میلی لوی دستیز اردوی آمریکا میگوید بعد از اینکه نیروهای ناتو از افغانستان خارج شدند و این کشور زیر کنترل طالبان درآمد، در گرد همایی وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان روی پلانهای بعدی بحث و گفتگو می شود. جنرال میلی، وزیر دفاع آمریکا لوید آستن و مقامات استخبارات این کشور هشدار دادند که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی امکان دارد دوباره در افغانستان منسجم شده در مدت 1 یا 2 سال آمریکا را تهدید کنند. اردوی آمریکا گفته که امکان دارد عملیات کشفی ضد تروریسم و در صورت لزوم حملات از ماورای افق توسط نیروهای آمریکایی مستقر در دیگر کشورها در افغانستان انجام شود، ولی نظامیان آمریکایی گفتند که پروازهای کشفی از پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در خلیج فارس طولانی است و برای مدت محدود بر فراز افغانستان باقی مانده خواهند توانست. بنابراین نظامیان امریکایی درباره پایگاه‌ها، حقوق پرواز و افزایش شریک ساختن معلومات استخباراتی با کشورهای نزدیک به افغانستان به شمول برخی همسایگان این کشور گفتگو کردند. ولی مقامات امریکایی در ماه‌های اخیر از پیشرفت خیلی اندک در مذاکرات به ارتباط پایگاه‌ها گزارش دادند. لوید رستیز آمریکا جنرال مارک میلی گفته که او با همتایان خود درباره امکانات گفتگو می‌کند و سپس نتایج گفتگو را به مقامات دفاع و دیپلماتان آمریکایی برای بررسی بیشتر انتقال خواهد داد. جنرال میلی به خبرنگاران همراه خود در سفر به یونان گفت: ما درباره امکانات ماورای افق صحبت خواهیم کرد و جایی که متحدان فکر می‌کنند مناسب است می‌توانند سهمی بگیرند. و افزود که ما بدون شک در این زمینه آماده‌ایم. فرصت‌هایی وجود دارد که اعضای پیمان می‌توانند همکاری نزدیک با ما در مورد قابلیت‌های ماورای افق انتخاب کنند. لوید رستیز اردوی آمریکا گفت که متحدان ناتو درباره تلاش‌های ضد تروریسم نگرانی دارند و اینکه چگونه میتوان یک دفاع مؤثر ضد تروریسم را اطمینان بخش ساخت. رهبران نظامی ناتو در نشست افتتاحی صبح روز شنبه به صراحت گفتند که جلوگیری از انسجام دوباره تروریسم در افغانستان یکی از اهداف کلیدی این پیمان است. ستر جنرال بحری راب بوئر رئیس کمیته نظامی ناتو گفت:
طوری که سرمنشی ناتو در این اواخر تاکید کرد، نیروی نظامی ضامن نهایی آزادی متحدان است. تلاش‌های دیپلماتیک بدون حمایت یک اردوی نیرومند و قابل اعتماد شکست خواهند خورد. و در حالی که راه حل نظامی همیشه آخرین وسیله است، گاه اوقات یگانه واکنش منطقی می باشد.
نیکولاس پاناگیوتوپولس وزیر دفاع یونان نیز در این نشست گفت که متحدان ناتو باید مسئولیت و امنیت افغانهای در معرض خطر را که در این کشور باقی ماندند اطمینان بخش سازند و از وقوع بحران بشری در این کشور جلوگیری کنند. بعد از اینکه به تاریخ 15 آگوست کابل به دست طالبان سقوط کرد، بیش از 120 هزار آمریکایی، افغان و اتباع دیگر کشورها در عملیات هوایی که دستخوش هرج و مرج شد از افغانستان انتقال داده شدند. ولی هزاران نفر دیگر هنوز هم در این کشور باقی ماندند و تعداد بسیاری به سوی سرحدات رو آورده برای خارج شدن از افغانستان خواستار کمک شدند. سازمان‌های حقوق بشر و مهاجران از اتحادیه اروپا خواستند که با کسانی که می‌خواهند از افغانستان خارج شوند کمک کند.
نشست ناتو در یونان که به افغانستان هم متمرکز بود، در حال این اجلاس برگزار شد که خبری از بر رسمیت شناختن طالبان نیست، حتی از سوی کشورهایی که با این گروه در تماس بودند. علی احمد جلالی وزیر پیشین داخل افغانستان میگوید هر کشوری که طالبان را در وضعیتی که اکنون قرار دارد بر رسمیت بشناسد، موقف خودش را در جامعه جهانی صدمه میزند. آقای جلالی بر رادیو آزادی گفت که طالبان در 20 سال گذشته شاید تغییر کرده باشند، اما مردم افغانستان در این دو دهه تغییر خیلی بزرگ کردند. احمد تکل با علی احمد جلالی گفتگو کرده و نخست از دورنمای روابط امریکا و افغانستان پرسیده.
ویرا امریکا و دیگر کشورهایی که در افغانستان کمک میکنند این سالا واضح کردن که میارها برای شناخت دولت حکومت طالبان در افغانستان علوم است که اولی که یک حکومت بسازن که فراگیر باشه، همه شمول باشه، مورد حمایت مردم افغانستان باشه، دومی که از حقوق بشری مثل حقوق زنا حمایت بکنه، از آزادی های مدنی را احترام بکنه، آزادی مطبوعات احترام بکنه و در عین زمان نرمهای بین المللی رعایت بکنه و ایس یک حکومت مسئول در جامعه بین المللی تبارز بکنه، نه باید یک حکومت رادیکال که فقط یک ایدئولوژی میخواد به زور بالای مردم تطبیق بکنه.
در مورد پالیسی اتحادیه اروپا با طالبا یا در مورد طالبا، آیا اونا از خودشان پالیسی دارن در مورد طالبان یا ایست که همصدایی و هماهنگی داره پالیسیشان با پالیسی های امریکا در قبال طالبان؟
خب اتحادیه اروپا بعد و مخصوص ناتو به اساس قرارداد مائده ناتو، فقره پنجم مائده ناتو که حمله بر یک عضو ناتو حمله بر تمام ناتو است، با امریکا یک جای به افغانستان و با امریکا یک جز افغانستان بیرون شد. به شکل مستقلانه ناتو اروپا نمیتونه که در افغانستان از نظر نظامی حضور داشته باشه، چون که به حمایت امریکا ضرورت داره، به امکانات امنیتی که امریکا فراهم میکنه ضرورت داره. اما در جزئیات البته اروپا و امریکا اختلافاتی در قسمت جزئیات داشتن. مثلا اروپا به این موافق نبود که امریکا دفعتاً به این شکلی که صورت گرفت از افغانستان بیرون شود، بلکه وقت دیگه هم باید داده میشد به افغانستان. اما این جزئیات است، اما این معنای زیر نداره که امریکا برآمد اروپا باید بماند. اروپا با امریکا یک جا آمد، با اروپا با امریکا یک جا بیرون رفت.
طالبا یک سیستم دیپلماسی و یک سیاست فعال خارجی دارن یا چنین یک چیز را تا حالا نساختن؟
تا زمانی که طالب حکومت طالبا به رسمیت شناخته نشه از جامعه ملی و شورا، حتی سفارتاش هم رسمیت نداشته باشه، چرا بحث دیپلماسی شد؟ فعلا دیپلماسی طالبا توسط پاکستان پیش برده میشه. پاکستان است که با کشورهای مختلف میگرده و میخواهد که حمایت این کشورها را برای طالبان جلب کنه، اما خودش پاکستان هنوز در موقعیتی نیست که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. بنابراین تا زمانی که حکومت به رسمیت شناسه، پالیسی اساسی، پالیسی های مسائل عمده صورت گرفته نمیخواد طالستی ها محسن نخواد بود. اما تعاملات بین طالب حکومت طالبا و دیگر کشورها البته دوام میکنه. تعاملات به خاطر بعضی مسائل اساسی دو طرفه، مثلا امریکا با طالبا در تعامل است که اتباع خود از افغانستان از بیرون بکش بزاده، و یا ای که مثلا کسایی که به خطر مواجه استند برای زود شرایط بیرون شده از افغانستان مساعد بسازند. همچنین ملل متحد تماس میگیره به خاطر که کمک‌های بشری را از طریق ملل متحد و اینجوا به افغانستان برسانه. بنابراین سر روی مسائل ضروری بین طالبا و دیگر کشورها شاید تعاملات صورت بگیره، اما این معنی از این نظر که دیپلماسی همه جانبه باعث یک کشور مستقل و یک کشور شناخته شده در جامعه بین‌المللی یعنی امکان پذیر باشه.
حتی قطر و پاکستان که بسیار روابط نزدیک در مقدر سالها با طالبا داشتند، تا حال حکومت طالبا را به رسمیت نشناخته، چرا؟
ببینید، در وقتی که طالبا حکومت داشتن و سه کشوری را به رسمیت شناخت، پاکستان و امارات و عربستان سعودی، در سالهای تقدیم در اواخر حتی عربستان سعودی شناخت خود پس گرفت است، به خاطر از اینکه حکومت های رادیکال شناختنش خودش یک صدمه میزنه به موقعیت سیاسیش در جامعه بین‌المللی بر یک کشور. اگر امروز قطر یا پاکستان که شما اشاره بکنیم حکومت طالبان به شکلی که هست به رسمیت بشناسه، یعنی حکومت رادیکالی که یک ایدئولوژی رو به زور سر مردم تحمیل میکنه و ایست که قیدات سر مردم میاره و به صورت از حقوق مردم به زعم خود چی میکنه تعبیر می و خوش مردم به زن خود تعبیر میکنه، اگر شناخت میکنه موقعیتش هم در جامعه بین‌المللی صدمه میده.
علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاعی امریکا و وزیر پیشین داخلی افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو می کرد. ویدیوی این گفتگو در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و فیسبوک ما هم در دسترس شماست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم به آنچه در شمار از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه جاپان تایمز در مورد وضعیت آموزش دختران در افغانستان تحت عنوان دختران از بازگشت به لیسه های افغانستان محروم شدن می نویسد. بعد از آن که طالبان حاکمان جدید در افغانستان دستور دادند که پسران و معلمان مرد به صنوف درسیشان بروند، دختران از برگشت به لیسه ها محروم شدند. به نوشته روزنامه، این گروه اسلامگراه تندرو که در ماه گذشته حکومت تحت حمایت آمریکا را در افغانستان از قدرت برکنار کرد، وعده نموده که حکومت نرم تری را نسبت به دوره سرکوبگرانه حاکمیت آنها در دهه 1990 میلادی ایجاد می کند. در دور نخست حاکمیت این گروه زنان از کار و دختران از تحصیل منع شده بودند. به نوشته جاپان تایمز، اما با وصف تعهدات طالبان در مورد رعایت حقوق زنان، فرمان اخیر وزارت معارف آنها آخرین اقدام حکومت طالبان در تهدید حقوق زنان بوده است. نشریه میل آنلاین هم با توجه به آموزش دختران در افغانستان می نویسد. مکاتب متوسطه در افغانستان با شاگردان معمولاً بین سنین 13 تا 18 سال اکثراً از نظر جنسیت تفکیک می شوند و مکاتب این کشور در جریان همگیری ویروس کرونا با مسدود شدنهای مکرر روبرو بوده است. منوشته میل آنلاین بعد از تهاجم به رهبری امریکا در سال 2001 میلادی بر افغانستان و سرنگونی رژیم طالبان در عرصه آموزش دختران پیشرفت قابل توجه حاصل شد، طوری که تعداد مکاتب این کشور 3 برابر شد و سواد زنان حدود 30% افزایش یافت، اما این تغییر تا حد زیاد محدود به شهرهای افغانستان بوده است. سازمان ملل متحد اخیراً در مورد سرنوشت آینده مکاتب دختران در افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده، گفته بسیار مهم است که همه دختران از جمله دختران بزرگتر بتوانند بدون هیچ تأخیر تحصیلاتشان را از سر بگیرند. به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، به این منظور به معلمان زن نیاز است تا تدریس در مکاتب افغانستان از سر گرفته شود. اما طالبان تا هنوز هیچ پالیسی مشخصی را در مورد تحصیل و کار زنان ارائه نکردند. نشریه میل آنلاین در یک مقاله دیگر به انفجارات دیروز در شهر جلال آباد هم پرداخته، در بخشی از آن می نویسد. روز شنبه 3 انفجار در جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار و قلب فعالیت جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، موترهای طالبان را هدف قرار داد. در نتیجه این انفجارات 2 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. بنوشته میل آنلاین، بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا از افغانستان، این مرگبارترین حملات انفجاری در افغانستان بوده است. همچنان دیروز یک بم مغناطیسی در شهر کابل منفجر شد که در اثر آن 2 تن زخمی شدند. شاخه خراسان جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله ماه گذشته در حومه میدان هوایی کابل را به عهده گرفتند که در آن بیش از 170 فرد ملکی به شمول 13 عسکر آمریکایی کشته شدند. نشریه میل آنلاین می نویسد طالبان در تلاش حکومت کردن در افغانستان با مشکلات عمده اقتصادی و امنیتی روبرو هستند و آزمون‌های در حال افزایش از ناحیه جنگجویان داعش منابع آنها را بیشتر به خود خواهد کشانید.
نوبیست 2 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بازمانده های قربانیان حمله هوایی اخیر نیروهای آمریکایی در کابل میگویند عذرخواهی کافی نیست. 10 عضو خانواده ایمل احمدی در این حمله طیاره بی سرنشین آمریکا در 29 اگست جان باختند. جنرال کنت مکینزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، جمعه شب گفت حمله اشتباهی صورت گرفته. او عذرخواهی هم کرد. بیشتر در این گزارش.
از این حمله طیاره بدون سرنشین در نزدیکی میدان هوایی کابل 20 روز میگذرد که در نتیجه آن 10 نفر به شمول زنان و اطفال جان باختند. ایمل احمدی که از این حمله جان به سلامت برده میگوید که صرف معذرت خواهی کافی نیست و ایمی افزاید که عاملان باید محاکمه شوند.
صرف معذرت خواهی برای ما کافی نیست. امریکا باید کسی را که این عمل را انجام داده، کسی را که اطفال بیگناه را به قتل رسانیده، به شمول دختر و اعضای فامیل من از امریکا می خواهم کسانی را که این عمل را مرتکب شدند باید محاکمه و مجازات کنند.
آقای احمدی این اظهارات را روز شنبه بعد از آن به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که جنرال مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، از این حمله و کشته شدن 10 فرد ملکی در آن معذرت خواست. وی در پیام ویدیوی پریشب خود گفت
حدود 10 غیر نظامی با شمول 7 طفل در این حمله غم‌انگیز کشته شدند. بر علاوه این، اکنون به ما روشن شده است که این بعید است که واسطه و کسانی که کشته شدند کدام ارتباط با جناح خراسان داعش داشته باشند یا کدام تهدید مستقیم با آمریکا متوجه ساخته باشند. من مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده قربانیان و دوستان آنها تقدیم می‌کنم.
of those who were killed.
سازمان عفو بین الملل نیز خواهان محاکمه عادلانه مسئولان این حمله شده است. این سازمان هرچند مسئولیت پذیری و معذرت خواهی امریکا را یک گام مثبت می‌خواند، ولی برایان کستنر یک مسئول این سازمان می‌گوید کسانی که مرتکب این حمله شده اند باید در یک محاکمه عادلانه مجازات شوند. امل احمدی بازمانده قربانیان می‌گوید که امریکا باید در بدل کشتن اعضای خانواده وی غرامت بپردازد و کسانی را که نجات یافتند به مکان امن انتقال دهد.
We lost 10 member of our family that have the USA gave all the world for has
ما 10 عضو خانواده خود را از دست دادیم. اگر امریکا همه جهان را به ما بدهد، دختر پسران ما، برادر من و فرزندان وی دوباره بر نخواهد گشت. من از امریکا می خواهم که با ما غرامت بپردازند و چیز دیگری که می خواهیم این است که ما را به یک مکان امن در کشور خارجی انتقال دهد، چون در حال حاضر ما در اینجا با مشکلات زیاد دچاریم.
I want for you to say that they should transfer us in a safe country like Korean country.
مقامات امریکا هنوز به این درخواست خانواده احمدی پاسخ نگفتند. جنرال مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، در پیام اخیر خود این را هم گفت که حمله انتحاری 26 آگوست داعش به میدان هوایی کابل سبب حمله هوایی 29 آگوست شد و این منطقه به خاطر هدف قرار گرفت که گزارش از یک تهدید دریافت کرده بودند. حمله انتحاری مرگبار داعش هنگامی صورت گرفت که هزاران نفر از افغانها به امید رفتن به خارج در میدان هوایی کابل گرد هم آمده بودند. در نتیجه این حمله بیش از 170 غیر نظامی افغان و 13 عسکر آمریکایی کشته شدند.
زنان ورزشکار در هرات میگویند که با ممنوعیت ورزش از سوی طالبان تمامی دستاوردها و تلاشهایشان نقش براب شده. برخی از این زنان به شکل اعتراض‌آمیز میخواهند که لباسهای ورزشیشان را آتش زنند. گزارش در این مورد.
تمرینات دختران فوتبالیست قبل از سقوط هرات به دست طالبان. حالا مانند حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی، دروازه مکانهای ورزشی برای دختران مسدود. این وضعیت زنان ورزشکار افغان را آشفته کرده. یگانه محمدی پس از 9 سال عرق‌ریزی در هرات توانست که لباس تیم ملی فوتبال را برتن کند، اما خوششانس نبود که با این لباس در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کند. او میگوید که با آمدن طالبان تمام آرزوهایش در بخش ورزش نقش بر آب شده.
قرار بود به مسابقه تیم ملی شرکت کنم، ولی متاسفانه با آمدن طالبان هر چهارشون به خاک یکسان شد. برای فعلا کلا خانه نشین شدم، نه پانتون میتونم برم، نه استادیوم ورزشی، نه جیمنازیوم، همه درها برای ما بسته شد. برای فعلا هم هیچ امید ما ندارم بدون خانه نشستن.
قصه یگانه قصه هزاران تن از ورزشکاران زن در افغانستان است که حالا از فعالیت‌های ورزشی محروم شدند و در یأس و ناامیدی به زندگیشان ادامه می‌دهند. یگانه از طالبان می‌خواهد که اجازه ورزش کردن را برایشان بدهند.
ما از برادران طالب خود خواهش می‌کنم تا برای ما اجازه بدن تا ما ورزش کنیم. حتی کشورهای اسلامی دیگران که شما می‌بینید مثل ایران، عربستان، دخترها اینا ورزش می‌کنن و حتی اجازه ورزش کردن دارن، ولی ما می‌خواهش داریم که برادران ما اجازه بدن تا ما با موی حجاب اسلامی که داریم ورزش خود ادامه بدیم تا بتونیم روز افتخار برای کشور خود، برای مردم خود بیاریم.
سوریا کریمی، عضو تیم ملی هندبال افغانستان، میگوید دیگر امیدی به برگشت به میدان‌های ورزشی ندارد و لباس‌های ورزشی خود را آتش خواهد زد.
دلیلی که ما لباس خود می‌خواستیم بسوزانیم این بوده که طالبان مانع ورزش خانم‌ها شدن و ما مدت 13 سال که ورزش کردیم دوست نداریم که فعالیت‌های ما متوقف بشه و این که ما با مشکلات زیاد دست پنجه نرم می‌کنه. خواسته ما از جامعه جهانی اینه که لطفاً جلو از فاجعه بگیرن. ما خانم‌ها مدت‌های زیاد ورزش کردیم، ما دوست نداریم که عقب بر بگردیم.
دختران افغان طی دو دهه اخیر پرچم افغانستان را در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی بلند کرده بودند، اما حالا هیچ نرمشی در رفتار طالبان در قبال زنان دیده نمی‌شود. احمدالله وسیق، عضو کمیته فرهنگی طالبان، در مصاحبه با شبکه CBS استرالیا گفته بود که زنان نمی‌توانند که ورزش کنند، زیرا ممکن است چهره و اندام آنان در معرض دید قرار بگیرد و اسلام این را اجازه نمی‌دهد. اما سپس او در مصاحبه دیگری این سخنان خود را تغییر داده و گفت هنوز هیچ تصمیمی درباره ورزش زنان گرفته نشده است. همچنان در هفته گذشته بشیر احمد رستمزی رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش طالبان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت که هنوز درباره سرنوشت ورزش زنان تصمیمی اتخاذ نشده و این اداره منتظر فرمان رهبران طالبان در این خصوص است. با این همه یگانه محمدی، سریا کریمی و شمار دیگر از ورزشکاران زن افغان امید خود به عضویت به تیم ملی را از دست داده و قصد ترک افغانستان و حتی شرکت در مسابقات ورزشی زیر پرچم دیگر کشورها را دارند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه از سرخط خبرها. قرار است که بحران افغانستان در دیدار این هفته بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در صدر آجندا قرار داشته باشد. خبرگزاری های بین المللی گزارش می دهند که جانسون در این نشست بایدن را به خاطر بحران بشری در افغانستان مورد فشار قرار خواهد داد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شکایت می کند که طالبان دفتر این کمیسیون را تصرف کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف خان بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان شده. سم مورد مسئولین سازمان در افغانستان دیروز در این مورد پیام در توییتر نشر کرد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز برای پنجمین بازی یک روزش در برابر تیم بنگلادش به میدان می رود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران یک بار دیگر تاکید کرده که ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلیشان رقابت نکنند. و چندین صد نفر دیروز برای حمایت از کسانی که به ایجاد آشوب در 6 جنوری امسال در مقر کنگره آمریکا متهم شدند دست به تظاهرات زدند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست و در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید و از تازه ترین های روز آگاه شوید. من جاوید نعیمی به همکاری فنی سید قادر جلالوف سپاسگزار هر یکتان هستم که تا این دم با ما بودید و حالا هم نوبت نشر تکرار برنامه زیر آسمان کبود است. لطفاً در این برنامه هم نگیرید، چون دیروز به صورت زنده نشر شده بود و حالا تکرار آن را بشنوید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما در قسمت دوم وضعیت اقتصادی در افغانستان هست. در این اواخر تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام هایشان را ثبت کردن و شکایت دارن که مثلا مارش هایشان نمیرسه، قیمت مواد امتیه بسیار زیاد بالاست. همچنان در سطح بین‌المللی از مشکلات اقتصادی صحبت میشه، میگن که تقریبا نیم افغانستان در خطر فقر قرار دارن، یعنی شاید برشان غذا کم برسه یا نرسه. روی از این موضوعات میخواییم امروز صحبت بکنیم. مهمانای محترمی که امروز از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد یونس مومن معاون اول اتاقهای تجارت افغانستان، محترم آقای وحیدالله امانی سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان و همچنان محترم آقای اسمت الله وردک که خودشان رئیس فابریکه فولاد در هرات هستند، اونا مهمان برنامه ما هستند. امانی سه محترم، شما اول روی نگرانی های بین‌المللی اگر به ما بسیار خلاصه یک مقدمه بگوین. در سطح بین‌المللی بسیاری رهبرها اظهار نگرانی میکنن در وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت مردم، کمبود غذا، از این قبیل مسائل. از شما یک مقدمه بگیریم آقای امانی.
بر صورتش دراز نمی کنم، استوری که شما در خلاصه گفتین وضعیت اقتصادی و وضعیت فقر در افغانستان و وضعیت بشری در این سال یعنی از اوایل سال 2020 نگران کننده بود. خوشحالی بسیار شدیدی که اکثریت مناطق افغانستان تهدید میکنن و تهدید کردن، این یک فاجعه بود. قبل از خوشحالی خود تاثیرات منفی ویروس کرونا یا می پاندمی یا وبایی که ما شما میگیم، تاثیرات منفی ای وبا سر کاربار، سر خود عاید مردم، سر بازارها بسیار بسیار نگران کننده بود و هنوز هم ادامه داره. ولی به جاشدگی اخیر که امسال یک سال بود که بنابر نامنی ها جنگا و جنجالایی که در سراسر کشور به وجود آمد، همین انکشافات بعدی چه انکشافات منفی بود و چه انکشافات مثبت، در حدود 600 هزار نفر امسال در داخل افغانستان به جا شدن. اینا تمامش اونمون گرنیای هستن که دبلیفی در مجموع دبلیفی به شکل خاص و در مجموع تمام جامعه جهانی اینا را نگران ساختن. در اوائل سال 2021 بیشتر از 18 میلیون نفر اینا با کمک‌های عاجل بشری نیاز داشتن. از جمله ارقام نشان میدن که 14 میلیون نفر به مواد غذایی شدید نیاز داشتن و WFP یا پروگرام غذای جهان از اوائل سال 2021 با وجود با مجرد از اینکه میالایم خوشحالی رو نما شد، ما پلانای خود عیار ساختیم، ترتیبات خود گرفتیم و کمک ها ادامه دارد. ولی ما منابع مالی بیشتر نیاز داریم و نیاز داشتیم تا بتانیم با 14 میلیون نفری که در افغانستان فعلا ارقامی که هست که موجود است برای از اینا کمک ها صورت بگیرد تا اینا از این وضعیت بحرانی براین و هم جلوگیری شود از این که مردم مجبور میشه که مده و قریه و خانه خود رها بکنن و به شهرها جون ببرن و از شهرها هم وقتی که امکاناتی از این را نداشته باشن که اینا معیشت خود تامین بسازن، مجبور میشن که کشور را ترک بکنن. به خاطر جلوگیری از یک بحران با کمک های عاجل نیاز است و با کمک های جدی نیاز است و هم با کار مشترک و اقدام عملی جدی و عاجل نیاز است.
مومن صاحب محترم، شما چی فکر میکنیم چرا قیمت ها بالا میره؟ چی باید شد و چطور باید وضعیت اقتصادی کنترل شود؟ اصلا بعض متخصصین به ما گفتن افغانستان به هیچ چیز نیاز نداره، اگر یک بازار آزاد بانه و مثلا تجارت آزاد بانه و تجارت منطقه را آزاد بانه، شاید تنها همین خود تجارت تمام اقتصاد افغانستان بتانه بچرخانه. صاحب چی میگین مومن صاحب؟
کدره پرزای خبره ده وقتم چی؟ نرخونه څوره د مخکې لور سیو ولې نرخونه داسې نه وی چې نرخونه د غوړی چې دی د افغانستان کې جناب نظر صاحب محترم دلته دون غوړی موږ نه لرو چې د ټول افغانستان تک په یو کې یعنی هر ورځ تقریبا موږ د مختلفو بندرو څخه تقریبا تدریس او کنټینر غوړی افغانستان ته وارديږي چې ډېرې د بولدک او ترخم د لارې څخه افغانستان ته وارديږي. یعنی دا غوړی چې دی یو د غوړو نرخ دی هغه په خارج کې لور سوی دی، بل د کلدارو د نرخ د افغانۍ د نرخ سره مستقیم تړاو لري. د ټولو اقتصادي موادو نرخونه د وړه وړه تقریبا د پرون راهیسې په قزاقستان کې هم لوړ شوي دي، په فیصدي باندې لوړ شوي دي. دا هغه دغه د ګاز تقریبا ګاز چې نن موږ ورسره دغه کې ګاز تقریبا دونه نه دي لوړ شوي ولې په هغه کې مشکلات ویل شو چې هغه مشکلات هم سبا موږ د ګازو د میتاجي سره مجلس کې شاید هغه حل شي. ولې داسې دي چې یوازې تاسو غږ کې ګاران یا څو تقریبا دغه اوس هم تقریبا تقریبا شروع ورځ د مخه تر واخو یو غونی ولا په غونی زرا غونی یا په بازار او څلورنیم سو تقریبا ولسنیم سو یا تل سو تر غلې ده شاید په ولسنیم سو او وړي تقریبا په دوهنیم زرا و شل لټر یو تقریبا په 2000 غونی یا په 20 یا په 20 غونی دي څنګه په مختلف نخونه لري. ته هغه نخونه دي چې په پاکستان د سوداګری خونی او سرمایه‌گذاری او سوداګری خونی او ټول په دې کې همیشه موږ کوشش کوو چې څنګه نرخونه کنټرول ولی بعد هغه شی دي چې موږ دروازه هم لوړی دي که غونی د ډالر په مقابل کې راښکته چې په دې کې موږ ګناه نشته. تقریبا د 15 په دې خو د افغانستان نی بانکونه یا غیراک ورک به ستود نه پښکی کیږي که چاته هم د میاشت $200 کی نو دا هغه مشکلات دي چې شاید په بازار کې
یک هم سبب بلند رفتن قیم میگن که تعرفه گمرکی بسیار بالا گذاشته شده. یکی مسئله مافی گفتن از بین رفته. این مسئله مافی هم که از بین رفته، این مسئله مافی اصلا چی هست؟ یه بخیرم در سطح بین المللی یک نوع سبسیدی بوده که بر افغانستان نه. کمک میشده. بخیرم
چیز میکنیم که سر مواد رزقی هیچ محصول بلند نشده ولی 70% کاهش یافته. جناب نظر صاحب و در باره مافی صحبت و مافی رو چیلای بود که بری خارجا می آمدن سری از وا مو مافی از بین رفته. دیگه ای تو مشکل ولی در محصول مواد رزقی تقریبا 70% در محصول کاهش آمده که من از این بابت از تشکر میکنم از مسئولین امور که دهی برای بر مواد اولیه و بخاطرش در افغانستان بخاطر غریب مردم اینه میره کاهش داده که بسیار یک اقدام نیک هستن. ولی اگه این محصول من قدر می بود من فکر میکنم که نرخا بسیار بلند می شدن. یعنی یک چیستن ولی او مافی کست مافی در مورد تیل بود تیلان به همو خارجه که اونجا حضور داشتن به مخاطر و چیز میکنم بخاطر از و بازی تیل باقی او از بین رفته.
اما نیست ابن شما روی از این موضوع چی فکر میکنین؟ قسمی که آقای مومن صاحب گفتن که مسئله مواد اولیه ارزان شده این یک کمک هست نیست، در مجموع چی باید شبکه یعنی بر شما هم کمک شوه در مملکت هم کمک شوه که مردم امی نگرانیشان رفع شوه کم حداقل در مورد مواد ارتزاقی؟ صاحب
تشکر نظر صاحب. تشکر از معلومات کافی آقای مومن. بله یک خبری بسیار خوش است برای مردم افغانستان، چون مردم افغانستان اکثریتشان ندارستن، اونا توان خرید ندارن. ولی ما باید این را درک کنیم که خب مواد ارتزاقی در بازارها موجود است، دکاندار است، تجار است، اینا خانهشان را وارد میکنن و بازارها هم باز است. ولی اگر وضعیت مردم ما درک بکنیم، مردم وضعیت یا توان خرید دارن، خصوصا وقتی که قیمت ها بلند میرن. شما ببینین بحران اقتصادی که داره رخ میتن در افغانستان، مردم معاشات خود نگرفتن، بانک ها با یک شکل بسیار بسیار محدود باز هستن و یک کسی میتونن که هفته تنها 20,000 افغانی و یا هم معادل $200 افغانی از کانت ها یا هم حسابات بانکی خود بکشن. اینمی تمامش دلایل است که وضعیت را نگران کننده نشان میده و ما نگران وضعیت هستیم. ولی بسیار یک خبر خوش است که قیمت ها رو به نزول است و در این عرصه ما قدردانی میکنیم از تمام تجار کسایی که اونا تلاش دارند در این عرصه. ولی متاسفانه که مردم خرید توان خرید را ندارند در اکثریت مناطق.
محترم آقای اسمت الله وردک رئیس فابریکه فولاد، دوباره خوش آمدین سه به برنامه وصل شدین. سوال ما از شما ایست که در مجموع تمام اقتصاددان های دنیا یک چیز میگن و ایست که در یک مملکت اگر تولید نباشه اقتصاد از اون مملکت هیچ وقت به سر پای استاد نمیشه، یعنی تولید باید باشه. شما هم که تولید میکنین، از اون خاطر بر شما زیاد احترام میکنیم، به برنامه شما را دعوت میکنیم. و در اصطلاح اقتصادی یک چیز دیگه هم هست به نام بیلانس تجارت. بیلانس تجارت تا یک چیزی که چیزایی که از خارج میآیه در مقابلش اما که چیز باید صادر شوه که اینجا یک توازن برقرار شوه. وردک صاحب از شما بشنویم.
تشکر از شما که همیشه لطف میکنین در هر برنامه از ما نظر ما رو میگیرین. ما یک چیز بر شما میگم، در اواخر وضعیت اقتصادی مشکلات خود پیدا کرده، مشکلات خاص داره، عوامل خاص داره. یکی از عواملش خو مسدود شدن بانک هاست که تمام حسابهای بانکی ما بلاک است، پولای ما راکت در بانک ها مانده و ما پول به خاطر اپریشن بجت یا چلاندن کارخانه دیگه نداریم. و از طرف هم پولای که ما هم روی مشتری های خود داشتیم، اونا هم به عین مزله پیش آمده که اونا هم پولایشان در بانک ها بلاک است، اونا هم نمیتونن اتحادیات فابریکه را بپردازن. و چیزی را که ما تولید کردیم، استوک داریم، در بازار کسی به خریداری حاضر نیست، چون دیگه کسی نه خونه میسازه نه کسی به فولاد ضرورت داره. یعنی کل عوامل یکجا شده که فعلا فابریکه ما بسته شده و عین رقم تمام اقتصاد تمام فابریکه در حالت بسته شدن است. یکی خوب موضوع بانک هاست. یک مشکل دیگه که ما داریم، اگر مسئله بانک ها حل هم شوه و پول هم تزریق شوه، منابع بشری که
بتوانه سیستم اقتصادی را بچلانه پیش ببره. فعلا کلگی از کشور فرار کردن رفته که هم یک پرابلم کلان برای ما در آینده عزیب پیدا میشه. و بدبختانه یک چیزی که من میخوام بگم که تمام دنیا چیر میزد که ما دستاوردار از دست نمیدیم، دستاوردار از دست نمیدیم، اول دنیا گرفت دستاوردار ما را خراب کرد.
خب امانی سبه این مسئله تعذیرات جهانی تهدیدات میکنن، اگر این کار نکنن او کار میکنیم، اگر این کار نکنه تو میکنیم و بانکار قطع میکنیم و مچم کمکان نمیکنیم، این موضوع چه قسم باید تعقیب شوه؟ این موضوع رو شما شاید خوبتر تعقیب میکنین امانیسه؟
دبلیشپی یک اداره هست که کاملا بشریست و با سیاست و با این مسائل هیچ سرکار ندارن. هر اداره اگر IMF هست یا صندوق بین المللی پیسه یا پول هست و یا قوتای بزرگ جهان، اونا تصمیمایی که میگیرن مربوط به خودشان میشن، حتما پروسیجرهای خود دارن. ولی یک چیزی که واضح است که بله متاسفانه اینمی تصمیما تاثیرات منفی بالای زندگی مردم داشتن و ما امیدوار هستیم که مشکلات حل شود. به صرف نظر از اینکه ما نظر بدیم که اینا باید چی کنن و چی نکنن، هدف ما ایست که مردمی که نیازمند هستن بر از اونا باید کمک صورت بگیرن.
عموما سید محترم، طرف طالبا یک سیاست اقتصادی واضح را باید تا حال کار میکردن، در 20 سال آماده میبودن. به طور مثال در چندین برنامه از چندین متخصص شنیدیم که حداقل اینا میتونستن یک فرمان بکشن که تا زمانی که ما تصمیم آخری میگیریم تمام کسایی که در هر جای هست باید به کار خود ادامه بتن و فعالیت کشور ادامه بتن و هیچ جای هیچ کس دکانا بسته نشه، بانکا بسته نشه، وزارتخانه بسته نشه. از این قبیل یک چیز میگفتن که امی چرخ اقتصاد باید میچرخید. شما چی فکر میکنین مومن چه؟
تست بهتر معلومه ده چی در افغانستان بانک طول سرمایه تی هر اگر تو چی در رو داده جمعه ایمی طول جمعه جهانی در افغانستان از افغانستان تمام سرمایه بانک افغانستان منجمد ساخته و دهی برای شما اگر کنفرانس های اتاق دارد که آقای وردگ یک از همکار خود اتاق دارد و وزایت مدیره اتاق تشریف داره که ما کنفرانس های بسیار معتدی در تمام ولایت ها عمل گرفت. شما طوری که یک دوست ما فرمودن که باید سیاست و تجارت جدا شد، ما از جامعه جهانی به خاطر که یا سیاست خودش است، هر چی که به خود را و برای حکومت کار خودش است، ولی سپرده های مردم که پشتیبانه اش بانک افغانستان است. بانک افغانستان از یک نفر نیست، نه پول از شخص است نه از یک کس دیگه، اون پولا را قید کرده. تمام معاملات تجارتی افغانستان به خاطر که پولای ما در بانک های خارجی منجمد هستند، نمیتونیم که ما تیتی بکنیم یا پول روان کنیم یا پول برخیم. تقریبا دو حدودی به میلیون ها دلار پولهای ما که از خاطر صادرات ما کده بودیم، از دهقان است، از کارگر است، از عرق های مردم یک ساله ایش که یک باغ به شما معلوم است آقای نظر که در مردم نه یک سال یک باغ به اون چیز اون برا زحمت میکشه 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 تا کی به برسه تا کی یک چیزی انگور بفروشه بس پس روان کنه پس پولش به بس تمام سال برای این همین پولای مردم کله کی قید است. ما فکر میکنم اگه جامعه جهانی میخه که با افغانستان با مردم افغانستان کمک کنه، باید این با تجارت افغانستان با اقتصاد افغانستان کمک کنه، این پولا را باید به زودترین فرصت آزاد کنه و کمک هایی که جامعه جهانی سابق میکردن سرک جور میکردن مثلا دیگه پروژه مون که اور باید به زودترین فرصت برای مردم الهکن، هم بانک جهانی هم صندوق وجهی که داره، یعنی انمی صندوق وجهی پول، همون را باید کلگی موضوعاتی مثلا بانک جهانی 9 میلیارد دلار یا هر چی که باید از مردم افغانستان سی پول نه به شخص تعلق داره نه به هیچ حکومت تعلق داره، این خاص با مردم افغانستان تعلق داره و دهی برای باید امرای ما همکاری زیاد صورت بگیره. مردم افغانستان از دقیقه اقتصاد چه رقم ضربه میزنیم، دمی 20 روز با مردم بسیار زیاد توان رسیده، مردم عادی هم توان شده. شما ببینید در کابل اگر دوستان ما برای ما موافق باشه شاید شما ببینید غیر از مردم از خانه چیزای خود میکشه و میپروشه. ما بعض وقت که از هر روز صبح که از خانه میبریم که میبینیم واقعیت برای ما چی هست، مشکل ساز سینمی چیزه که میبینیم سر اعصاب انسان، سر روح و روان انسان یک تاثیر بسیار بد میکنه. ولی این مشکلی تو چاست جامعه جهانی هر کاری که کدی امور کدی، ولی این پولهای مردم افغانستان باید از این بعد چیز نشوه که منجمد نمانه. دوم گپی که هستم تقریبا شما گفتید که صادرات و واردات هم دوالش تقریبا همه امروز ما تصادف، یعنی که شما گپ میدادیم برای ما همون را برای که ما گرفتیم تقریبا به حدود 401 موتر ما صادرات داشتیم، 401 موتر ما واردات داشتیم که خوشبختانه از اول سر بود که از طریق ترخم بود، از طریق سپین بولدک ما صادرات داشتیم، ولی دبایی ترانزیت ما کم بود کردیم. تقریبا که امروز ما از یک بندر 16 موتر چیز ترانزیت داشتیم و از دیگر بندر ما تقریبا 264 رسیدم. روی کانتینرهایی بودن که از سابق مانده بود، کانتینرهایی که نورسیده تمامش پولهایش تقریبا به حدود 20% یا 30% به کمپانی روان شده، پولشان چیزی شده و دیگه پولایی که هست اونمو باقی مانده تا که بانک روان نکنه، از دیگه کسا قبول نمی کنه، نه از رای دبی قبول می کنه، باید امو مالی که در مملکتی که میره برای از دو باید پول برشان روان شده. یه جا که مشکل است که دهی برای کمک همه جانبه هم جامعه جهانی که باید پولار رها کنه و هم از افغانستان بانک همی ارزو داریم که دهی برای باید و مشکل مردم باید رسیده شده. نو اینمی مشکلات مردم است که باید و مشکلات مردم رسیده نکرد. مردم هم راست برس بگیم هر روز در اتاق تجارت من بردک سب شاید باشه که هر روز ما نیستیم که هم رئیسه امیم رو دوا ولا آمده بودن. دوا یک چیزی بسیار ضروری است که با افغانستان چه واردات ما داریم. مثلا از کمپانی های بسیار مشهور دنیا ما واردات داریم از دوا را. ما امروز برای ما گفتن که دوا قید است و اگر دوا همیتی یک چیز است، مواد خارکه ایتی یک چیز است، اگر زیادتر در بنادر بمانه ایره شما اطمینان داشته باشین که او اکسپایرم میشه و مواد اولیه هم کیفیت خود از دست میده. باز دو گرمی دو که باز یک کانتینری مثلا کولد استوریج نباشه و چیز نباشه، اینمی ما با می مشکلات روبرو میشیم. مشکلات یک چند تا مشکلات بود، ولی راه حل نیستن که هر چه عاجل باید مردم بلای افغانستان بانک از منجمد شدن باید آزاد شد.
وردکس محترم، شما راه های حل چاره را در چی میبینین برای از اینکه مردم بسیار جات از وضعیت اقتصادی واقعا بسیار جات شکایت میکنن؟ چی باید شوه که وضعیت زود خوبتر شوه و بهتر شوه؟ سیب
به نظر من اول خود من فکر میکنم که وضعیت شاید بسیار زیاد خراب شده، چون دنیا جامعه جهانی بالخصوص ایالات متحده آمریکا جفای که در حق ما کرد که تمام پولهای در افغانستان بانک بلاک کرده، همون رقمی که مومن صاحب برای شما توضیح داد. فعلا ما پول برای دوران نداریم. ما سالانه 12 میلیارد دلار که ثبت میشد در گمرکات ما، با وجود از او که زیاد فیصدی از او عیف و مایل میشد در گمرکات، ولی یک چیزی که معلوم حال بود 12 میلیارد دلار ما واردات داشتیم. شما این واردات کن اگه حساب کنیم نیمی از این مواد اولیه بود مثل تیل و گاز و مواد غذایی. وقتی که در داخل مارکت نشود و پول دسترسی ما برش نداشته باشیم و هیچ امیدواری هم برش نداشته باشیم، این بسیار زیاد قیمت ها را بالا میبره و بسیار زیاد مشکلات پیدا خواهد کرد و در پهلوی از او سطح بیکاری بسیار زیاد شده. تمام مردم ها بیکار شده، تمام مردم ها کارهای خود از دست داده و این یک جنجال و یک مشکل بسیار کلان را خواهد پیشوری ما داشتیم. ما چندین ملاقات ها، اول خود ما تشکری میکنم از مومن صاحب از اتاق تجارت که مسئولیت خود را به مواجه حسنش ادا کرده، چندین نشست ما با عراقین بلندرتبه دولتی به امارات داشتیم، امرایشان صحبت کردیم، اونو از پیش ما وقت خواستند. رای حل تا خود حکومت همسایا جامعه جهانی کشورهای اسلامی به دوران سرمایه یا دوران پولی ما پول تزریق نکنن، پول نیاید، کمک نیاید و پولای ما آزاد نشود، یک فاجعه انسانی در افغانستان خواهد بیاید و بسیار یک مشکلات کلان خواهد بیاید. شما اگر میان وضعیت کابل ببینید، در سر سرکای کابل یک نفر یک ماه 20 روز پیشتر خانه خود را جور کرده، وسایل برای خانه خود خریده، امروز سر سرک مانده میفروشد که اولادش گشنه نمونه، امور هم کس نمیخره، امور هم کسی برش حاضر نیست. حتی برای شما بگویم که دیروز یکی از دوستای ما آمده بود که طلا سودا نمیشد مارکت کابل، همین طلا را کس نمیخره، چون پول نیست، تمام پولا بلاک است، تمام پولا راکت شده، حسابا بلاک است، حسابا بسته است و چرخ اقتصاد کشور دولت و سکتور خصوصی میچلان. دولت از طریق اونمو 700 هزار یا 800 هزار کارمند که داشت در بخش نظامی و ملکی و ادارات که تنخوا میگرفتن و در اقتصاد کشور پمپ میشد پولش، و سکتور خصوصی با واردات، صادرات، فابریکات و خدمات که داشتن، یعنی چرخ اقتصاد کشور را میچلاندن که اردوش متاسفانه میال استاد است و پولا هم بلاک است. ما یک آینده خوب را نمیبینیم، ولی ما دید و بازدیدهای ما من حیث افغانانی که مسئول هستیم مسئولیت داریم، نه تنها ای که ما یک سرمایه‌دار یا فابریکه‌دار هستیم، در این کشور مسئولیت ما است. این یک وضعیت اساس، یک مقطع اساس است. ما باید به خاطر نجات از بحران از کشور و مردم خود تلاش کنیم، امرای مسئولین امارات بشینیم، اونا را قناعت بکنیم، امرای دنیا بشینیم، اگر حکومت ما نمیشینه یا حکومت ما را اونا برسیدن، ما بشینیم، علی اقل مداخله کنیم. ما دو سه بار کنفرانس مطبوعاتی گرفتیم در اتاق تجارت، از جامعه جهانی، از امریکا خواهش کردیم که این دشمنی را امرای ما نکنیم. 20 سال خامد یعنی نمیده به نام دموکراسی و به نام حقوق بشر و وی جنگ شد، همه چیز شد، یا خوب یا خراب، هر چیز که شد آخر نتیجه و همی جزای ما خویی نیست که پولای ما را هم بلاک کنین، بسترهای تانوار داشتین رفتین، میدان را هم برای ما خراب کردین، زدین کل گیره گرد وارد کردین. دیگه ما از جامعه جهانی، از امریکا بالخصوص که در رأس است، که پولای دی افغانستان بانک، پولای ملت، پولای ما را بلاک کردن، ما خواهش ما است که هر چیز سری در این اقدام کنن، این پورا اعلام کنن. و ما خواهش ما از اتاق تجارت است که بشینن از کنفرانس کشورهای اسلامی، از کشورهای همسایه خواهش کنن. افغانستان وضعیت ایران نیست که زور تذیرات داشته باشه، اونا نفت دارن، گاز دارن، یک جامعه مترقی هستن، جنگ نبوده، هیچ چیز نبوده، دنیا هر چی که سر از اونا تذیرات وارد میکنه سر مردم ملت عامش چقدر تاثیر خود نداره، اما این مردم که شب نان نداره، شما پولش بند کنین، تذیرات سرش وارد کنین، دیگه وضعیت ما خیلی خرابتر است. ما خوشبین نیستم، تمام مسئولیت بعدیش به دوش جامعه جهانی است، هیچ کس در این مسئولیت نداره، کل مسئولیت رو دست جامعه جهانی.
مومن سید محترم، اگر سخنان جنبندی بکنین از سخنان شما، ما اتر یک چیز در فکرم گشت که طالبان اولین کاری که باید فعلا بکنن یک شورای اقتصادی را انجام بدن، یکی دو میز مذاکره قطر باید اینا ادامه بدن که جامعه جهانی را قانع بسازن که تعزیرات نیارن. شما جنبندی کنین سخنانتان؟
ما فکر میکنم که باید به مشوره اینی که تمام سرمایه گذارای افغانستان باید گوش بگیره، امارات افغانستان و یک باید از دو قدر پیش باید جامعه جهانی و صدای مردم افغانستان، صدای سکتور خصوصی افغانستان، صدای تاجر افغانستان، صدای صنعتکار افغانستان را باید بشنوه. از این بعد ما را در رنج و در چیز گرفتار نکنه. از یک طرف 42 سال جنگ تیر کرده این مردم، بعد از اون بازی ها شلط سر ما اقتصاد بند کوهی را بند کوهی را بند کو یه رقم خوب هیچ، یعنی ما برد میگم که هیچ امکان بندونی دلال موجه این که امرای تو چیز داری گپ سیاسی تا خودت ادامه بدی و پولای منجمع شده افغانستان باید هر چه عاجل رها شو. من همین اخیر نظر ما
تشکر سه بله فامیده شد مومن سه بله بسیار گپای شیرین و سخنان خوب دارین، کلتان متخصصیم، بسیار خوش هستیم. وردک صاحب شما هم جنبندی بکنین، یعنی به شرایط فعلی در نظر داشت شرایط فعلی میز مذاکره با جامعه جهانی با آقای خلیلزاد هر کس که هست باید فعال نگهداری شوه که مشکلات افغانستان سر از اونها قبولانده شوه. نه چی فکر میکنین در این مورد؟ وردک صاحب جنبندی کن، یک دقیقه وقت دارین.
سه کار باید بسیار اساسی و بسیار عاجل امارات اسلامی اجرا کنه. اول برای مشکلات فعلی در داخل کشور یک کمیسیون مشترک با متخصصین امور اقتصاد بسازد تا ما جلوگیری از فاجعه اقتصادی و کمبود مواد غذایی و مواد اولیه را بگیریم. دو، همراه جامعه جهانی وارد مذاکره شود تا به یک نتیجه مطلوب برسد که مشکل ما که جامعه جهانی حل شود و تمام پولای ما هم رها شود و کمک‌های جامعه جهانی هم بیاید و بالاخره همین حکومت امارات اسلامی را دنیا به رسمیت بشناسه. سه، زمینه را مساعد کنند برای سرمایه‌گذارایی که میخواهن واقعیت بیان در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند که در این مدت 20 سال بر از اونها یا موقع نبود یا نمی آمدن یا احساس امنیت نمی کردن یا برشان کسی موقع نمی داد، وزیر نبود، کسی مهم نبود.
تشکر. حالا خب پیسه کل مردم صاحب در بانک ها بند مانده، مهمترین مسئله به خیال بانک ها هست. در آینده بازم صحبت میکنیم. بسیار خوب اظهار نظر کردیم، امیدوار هستیم به گوش مسئولین برسه. مسئولین فعلی ما هم تماس گرفتیم، منتها اونا در بعض مسائل میگن ما هنوز گپ نمیزنیم. خب گپ که نمیزنین، این از طریق امواج رادیو آزادی نظریات متخصصین نشنیدین. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. محترم آقای محمد یونس مومن، معاون اول اتاقهای تجارت افغانستان. محترم آقای وحیدالله امانی، سخنگوی پروگرام غذایی جهانی در افغانستان. محترم آقای اسمت الله وردک، رئیس فابریکه فولاد. بسیار زیاد تشکر از نظریات و اظهار نظرتان و همچنان از امکان شفیق عیار که ما کمک کردن، از اونم تشکر. از شنوندهای محترمم تشکر. من دیگه از حضورتان رخصت میشم.
غمه کن این غمه دی حیا مرا بازره ها نمه کن از من و ناله های من هیچ حیا نمه کن از من و ناله